السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب تاسوعای حسینی است، شبی است که معمولا تو مجالس نام قمر منیر بنی هاشم رو میبرند و ارتباط که وجود نازنین آقا امام زمان با عموجانشون حضرت قمر بنی هاشم دارن، بیایم نام امام زمان دعای سلامتی حضرت رو همه با هم با توجه بخونیم انشاءالله. در این شبی که به نام عموجانشون قمر بنی هاشم هست، مجلس ما مورد عنایت خاص آقا قرار بگیره انشاءالله. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا فامنن علینا برضا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به این ساعت من رحمتک و فوزا اندک. شفگر رخ مهتاب نبیند سخت لب تشنه اگر آب نبیند سخت است مانوین کرو ارباب تویی مهدی جان نوکر رخ ارباب نبیند سخت از این شب دیگه به خودم جرأت حرفو نمیدم ما کجا دیدن تو کجا قربونت برم ما کجا این که بگیم آقا بیا تو مجلس ما کجا اما نزدیکتر از قلب منی با من مخزوی آقا امشب ما محزونه امو جانت قمر بنی هاشمیم نزدیک تر از قلب منی با من محزون دوری من از تو ز تو ما را گله نیست آقا هیچ گله‌ای نداری برچه گله از برا خود ماه نمیگم به خاطر ماه به خاطر عمو جونه یه نگاهیم به ما کن آقا عرض تسلیت به ساعت مقدس امام زمانمون هر چقدر باشکار داری تسلای دل آقا جانمون یبن حسن ابن آقا جان ابن الحسن ابن الحسن اونایی که باش کار دارید بگید تا دلتون همراه بشه ابن الحسن ابن حسن خدا را قسم میدهیم به اولیاش لحظه به لحظه عمر و این جلسمون رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرتش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خدا را شاکریم بابت نعمت‌هایی که به ما عنایت کرده نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه انشاءالله قدردان نعم الهی باشیم سروران عزیزی که دیشب گذشته در محضرشون بودیم اگه خاطر شریفشون باشه بحثمون در رابطه با آداب مجالس ابی عبدالله رسید به اینکه همه برگزاری مجالس ابی عبدالله و همه آدابی که تا به حال گفتیم همه باید مقدمه‌ای باشد برای اون ادب اصلی که معرفت به ساحت مقدس صاحب مجلس و اون امامی است که ما در محضرش قرار می‌گیریم خیلی مهمه عرض کردیم معرفتی که ما میگوییم منظور معرفت ظاهری نیست معرفت به مقام امام به باطن امام هست در این رابطه مطالبی رو خدمتون تقدیم کردیم آخرین مطلبی که عرض شد و یک مطلب بسیار مهمی بود و من دوباره میخوام اونو تأکید کنم اینه که فلسفه غیبت برای این بود که ما از ظاهر امام عبور کنیم به باطن امام برسیم نکته کلیدی که دیشب آخرین عرایز بنده بود این بود که این ظهور امام این حضور امام این که ما با ظاهر امام ارتباط برقرار می کنیم این خودش یک حجابی میشه یه مانعی میشود برای اینکه ما به باطن امام برسیم وقتی مردم امام رو میبینن در جامعه یمشی فی الاسواق قرآن میفرماید نگارده میگفتن این امام که مثل ما تو بازار داره راه میره یأکل الطعام غذا میخوره آب مینوشه سوار بر اسب میشود مثل ما میاد تو مسجد نماز میخونه زن و فرزند برای خود اختیار میکند خونه میخره خونه میسازه بنایی میکنه درخت میکاره این چیزها رو میدیدن دیگه مردم در ظهور امام و در ارتباط با امام لذا خیلی ما نمیتونیم اشکال بگیریم بر مردم که تو چرا اینقدر بیمعرفت بودی نسبت به امام میمدی تو مسجد مینشست میخوابیدن پاشون رو دراز میکردن به سمت پیغمبر یا پیغمبر خب یه خورده از وحیت بگو ببینیم چیا بهت گفتن چرا این اتفاق می افتاد؟ چون اینا با امام ارتباط ظاهری داشتن اینکه امام در جامعه ظاهر بود این آفت رو داشت که مردم به خاطر ارتباط ظاهری از این مرحله ظاهر عبور نمی کردن باطن امام رو بفهمند. خود این ظهور امام یک مانع و حجابی بود برای اینکه به حقیقت امام برسن. لذا خداوند از اسرار غیبت که حالا تو بعضی روایات بیان شده این استفاده میشه که خدا امام را در پس پرده غیبت برد تا چه اتفاقی بیفته؟ تا اینکه مردم دیگه با ظاهر امام ارتباط نداشته باشن، فراتر از ظاهر امام برن ارتباطشون رو با امام غائب برقرار کنن. این خیلی نکته مهمیه. تأکید بر مجالس، این که میگن آقا بیاین تو مجالس، تو مجالس چه اتفاق میفته؟ قربونتون برم، تو مجالس ما یکی از آداب مجلس رو اینو میگیم که تو مجلس میخوایم ارتباط برقرار کنی با باطن امام، با مقام امام. چون وقتی میای تو مجلس، یه زمانی میرفتن تو مجلس امام صادق، آقا امام صادق رو میدیدن، براشون صحبت میکرد، یکی روزه میخوند، میدیدن آقا داره گریه میکنه، ارتباط ظاهری بود. اما الان که میای تو مجلس دیگه نه، شما فقط نام امام حسین رو میبینی که مثلا اینجا بر سیاهی ها زده. لذا حضرت فرمودن ایمان در زمان غیبت و عبادت در زمان غیبت اصلا قابل مقایسه نیست با ایمان در زمان حضور. چرا؟ چون در زمان غیبت حضرت فرمودن شما ایمان می آوردید به سیاهی علل بیاض، به سواد علل بیاض. یعنی چی سواد علل بیاض؟ یعنی شما هرچی از امام می دونید، همینایی که تو کتاب ها نوشتن، با مرکب تو کتاب ها نوشتن، به شما رسیده. شما که امام رو ندیدید، کدام یکی از شما پیغمبر رو دیدید؟ کدام یکی از شما امام رو دیدید؟ هیچ کدام. هرچه از امام میدانید همین شنیده هاست و خوانده ها و هرچی براتون گفتن و شنیدید و دیدید تو کتاب ها. شما به این غیب دارید ایمان میارید، لذا ارزشمند میشه. تو این مجالس این اتفاق باید بیفته، معرفت پیدا کنیم به مقام نورانی امام. آخرین نکته‌ای که دیشب فرصت نشد خدمتون تقدیم کنم اینه که رابطه امام با مجالس. شما حالا ببینید ما هزاران هزار مجلس کوچیک و بزرگ در کل عالم، شرق و غرق به عالم، داره امشب تاسوعا برای وجود نازنین ابی عبدالله برگزار میشه. هزاران هزار مجلس تو ایران خودمون، شهر یزد خودمون، برو بالاتر تو کل دنیا. امروز نشون میداد ایالات آمریکا تو شهرهای مختلفش پرچم عزای ابی عبدالله برپا بود. اونم بالاخره یه مجلس امام حسینه، اونم یک ارتباطی با روح ابی عبدالله پیدا میکنه. رابطه امام با مجالس، رابطه امام با انسانها، رابطه امام با این کل عالم که حالا یک بخشی از این عالم شده مجلس ابی عبدالله، رابطه امام با کل عالم مثل رابطه روح با بدنه. چی گفتم؟ ببینید دارم معرفت میدم، معرفت نسبت به امام. میخوام امام رو بشناسیم، میخوام یک مرحله بریم جلوتر از شناخت ظاهری امام. امام رو میخوام بشناسیم، بدونی برای کی داری عزاداری میکنی. امام رابطش با شما، رابطش با مجلس سهی که ما درش هستیم و سایر مجالس، و رابطش با کل این عالم مثل رابطه روح انسان با بدن انسان میمونه. چطور؟ شما همه تون اطلاع دارید، همه شما انسانها تشکیل شدید از روح و جسم، درسته؟ جسم تو داری میبینی، دستی داری، پایی داری، سری داری، قدی داری، مثلا 1.70-80 وزنی داری، مثلا 70-80 کیلو، چشمی داری میبیند، گوشی داری میشنود، این ظاهری که داری میبینی، پوست و گوشت و استخوان و غضروف و این چیزاست، درسته؟ این ظاهر شماست. اما فراتر از این جسم و ظاهر یک چیزی دارید به نام روح که حاکم بر این کل بدن شماست. اتفاقا اصل کاری هم همین چیه؟ این روحیه که حاکمه. هر حرکتی میکنید، هر رفتاری از شما سر میزنه، هر کدام از اعضای شما هر کاری بکنه به واسطه چیه؟ به واسطه این روح شماست که دستور میدهد حاکم از حرکت میکنه بدن. لذا وقتی این روح از این بدن جدا بشه، دیگه این بدن شما یا بدن ما یا بدن هر کسی دیگه مثل یک تیکه گوشتیه که اینجا افتاده. دو سه روز بگذره دیگه فاسد میشود، بوی گندش نمیشه تحمل کرد. اینقدر روحه اثر داره. تا این روحه بر این بدن هست، این بدن این جسم سالمه. اما این روح که کنده شد از این بدن، دیگه این بدن مثل یه تیکه گوش اینجا میفته، هیچ اثری نداره. انشالله بعد از 120 سال که خدا یه مرگ با سعادت و با شرافتی نصیبتون کرد، دیدید دیگه روح کم کم از پا جدا میشه، میاد بالا، زانوها بی اثر میشه، میاد بالا، اعضا و جواره از کار میفته، چشم بسته میشه، دیگه نمیبینه، گوش آخرین عضویه که میشنود و روح ازش گرفته شد، دیگه تمام. رابطه روح با بدن یک رابطه حاکمیتی است، یعنی حاکم بر بدنه، اشراف بر کل بدن داره. روح به پای آدم، به دست آدم فاصلش برابره. نمیتونیم بگیم آقا روح من به دستم نزدیکتره تا به پام. درسته؟ فاصلش اینجوریه دیگه. امام هم چنین وضعیتی رو داره، بر کل عالم مثل بدن و جسمه که امام روح کل عالمه. امام اشراف بر کل عالم داره، بر کل مجالس. کل مجالس رو شما بگیرید بدن، و اون امام روحی است که بر کل مجالس، مثل این که بر کل اعضای ما چجور این روح اشراف داره، امام هم چنین اشرافی داره. این مقام امامه. خب ما میخوام یه قدری معرفت نسبت به این امام پیدا کنیم. گفتیم معرفت نسبت به امام فرق میکنه با این که من ظاهر امام رو فقط بدانم. معرفت امام یعنی یک پله برو عقبتر. دو تا راه برای کسب معرفت امام که شاید تا به حال کمتر بهش توجه شده. یک راه از طریق معرفت پیدا کردن به قرآن. میخوای امام رو بشناسی، باید معرفت به قرآن پیدا کنیم. بعد رابطه بین امام و قرآن و پیوند و اتحادی که بین امام و قرآن هست رو اگر این رو بفهمیم، یه قدری درک کنیم، اون موقع میتونیم به مقام امام یه قدری کوچولو معرفت پیدا کنیم. شما نگاه کنید، وجود نازنین پیغمبر، آخرین هدیه‌ای که به امت داد بعد از اینکه دین تکمیل شد و ولی رو و جانشین خودش رو در قدیر انتخاب کرد و بیان کرد، آخرین روزای عمر پیغمبر، شاید یک روز مونده به رحلتشون یا دو روز مونده به رحلتشون، یه جمله طلایی فرمودن که همتون شنیدید و همتون هم بلدید. چیه اون جمله؟ پیغمبر دو تا یادگار گرانبها از خودشون به جای گذاشتن. چیه اون دوتا یادگار؟ انی تارکم فیکم الثقلین، من در بین شما دو چیز گرانبها، ثقیل، با ارزش، سنگین به یادگار میگذارم. چیه این دوتا؟ همه تون بلدید، کتاب الله و عترتی. کتاب خدا و عترت خودم رو، این دوتا رو جانشین خودم میگذارم. بعد حضرت یه توصیفی فرمودن، با این توصیف کار دارن. فانهما لن یفترقا ابدا حتی یردا علی الحوض. در توصیف این دو یادگارشون چه فرمودن؟ فرمودن این مردم حواستون باشه، این دوتا لن یعنی هرگز، هرگز از هم جدا نمیشوند ابدا، با دو تا تاکید. لن تو زبان عربی برای نفی ابده. عرب وقتی میخواد یه چیزی رو به صورت دائمی نفیش کنه، با لا استفاده نمیکنه، با لن استفاده میکنه. پیغمبر میتونست بفرماید اینجا لا یفترقا، اما نفرمود لا یفترقا، فرمود لن یفترقا. این خودش یه نکته ادبیه، یه نکته‌ایه که حرف پشتشه. اگه فرمود لا یفترقا یعنی ممکن بود آقا یه زمانی هم این دوتا از هم جدا بفرمایید بشن، اما نفهم الله لن، لن یعنی نفی ابد، یعنی هرگز اینا از همدیگه جدا نمیشن. بعد برای اینکه یه تاکید بیشتری هم بکنه یه ابدا هم بعدش فرمود. خب این روایت چی میخواد بگه؟ خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رو، میفهمیدن این روایت شریف یک سری از اسرار شیعه است. شما تا حالا شاید مثلا اینجوری فهمیدید، اگر بخواید این روایت رو معنا کنید چجور معنا میکنید؟ میگه آقا پیغمبر میخواستن روزای آخر یه توصیه‌ای به ما بکنن، توصیه‌ای کنن به مسلمان ها، آی مسلمان ها حواستون باشه بین این دوتا رو جدایی نندازید. همینطور که جدایی هم انداختن دیگه، همون زمانی که پیغمبر فرمودن برید قلم و دوات بیارید بلند شد دومی گفت که حسبنا کتاب الله، پیغمبر نستجیر رو به الله داره حزیان میگه کتاب خدا برای ما کافیه، کتاب رو از اهل بیت چیکار کردن؟ جدا کردن. با توجه به وقایعی که در تاریخ اتفاق افتاده که شیعیان چسبیدن به اهل بیت و اهل سنت هم چسبیدن به چی؟ به قرآن. شما خدا روزیتون کنه میبینیم مسجد الحرام، مسجد النبی، میبینیم آقا تو تمام حالات این قرآن دستشونه، میخوابه قرآن میخونه، میشینه قرآن میخونه، داره راه میره داره قرآن میخونه. بچه های کوچیک بزرگ، اصلا بچه ها رو میخوان بفرستن مدرسه، اول میفرستن قرآن رو حفظ کنن، معنوس با قرآن در این حد یکی دو سال بعد میگن برو مدرسه. مدارس علوم دینیشون اینجوریه، اول قرآن رو حفظ میکنن بعد میرن مدرسه، دائما در حال قرآن خوندن میبینی اونها رو، چسبیدن به قرآن. مثل ماهایی که قرآن رو رها کردیم، چسبیدیم به اهل بیت. شاید تو وهله اول وقتی این سفارش پیغمبر رو میبینیم به ذهن ما میاد که آقا پیغمبر میدانست که این امت قرار این دوتا رو چکار کنن؟ جدا کنه از هم دیگه. وقتی امیرالمومنین قرآنی که خودشون مکتوم نوشته بودن، تفسیرش درش بود، آیات ناسخ و منسوخ درش بود، آیات محکم و متشابهات درش بود، اووردن سوار بر شطور کردن، اووردن عرضه کردن بر امت، اولی و دومی گفتن آقا ما به قرآن تو کار نداریم، ما خودمون قرآن داریم، قرآنه که مفسرش علی رستو گذاشتن کنار، گفتن ما قرآنی میخواییم که از علی جدا باشه. خب این توصیه پیغمبر شاید ما بگیم ناظر به این وقایعی بود که میخواست اتفاق بیفته، اما حضرت آیت الله بهجت میفرمان نه، این روایت شریف یه چیزی دیگه میخواد بگه، یه سری از اسرار شیعه هست. اون سر چیه؟ خیلی به من دل بدید من بگم این سر رو. ایشون میفرمان که این روایت یک واقعیت تکوینی رو میخواد بیان کنه، یه واقعیتی رو میخواد بیان کنه. اون واقعیت چیه؟ اون واقعیت این نیست که آی امت شما بین قرآن و اهل بیت رو جدا نکنید، اون واقعیت اینه که میخواد بفرماید بین این دوتا جدایی صورت نمیگیره. در عالم واقعی این دوتا عجین با هم دیگر هستن، ولو اینکه شما هم بخواید اینا رو جدا بکنید، شما جدا کردید کلا سر خودتون رفته. هم اهل سنتی که به قرآن بدون توسل به اهل بیت تمسک کردن، بی راه رفتن و فقط ظاهر قرآن رو چسبیدن، دیگه به باطن قرآن نتونستن رسوخ پیدا کنن و دسترسی پیدا کنن، هم ما شیعیانی که چسبیدیم به اهل بیت و کاری به قرآن نداریم، هم ما هم خطا کردیم. آقای بهجت می‌فرمان که آقا این روایت میخواد یه واقعیت رو بگه، آی امت مسلمان، ام از شیعه و سنی، این دو حقیقت از همدیگر جدا نمیشوند. اگر شما این دو تا رو از هم جدا کردی، چسبیدی به یکیش، خطا رفتی، هیچ کدومشو نتونستی بشناسی، از هیچ کدامشون نتوانستی بهره کافی و وافی رو ببری. امامی که از قرآن جداش بکنی و بهش توسل بکنی و دوستش داشته باشی و بهش محبت بکنی، اون حقیقت امام نیست. قرآنی که بهش تمسک کنی، 24 ساعت بخوانی، تکرار کنی، آیاتش ترجمهش رو بخونی، تفسیرش رو بدون مراجعه به اهل بیت مطالعه کنی، این فقط ظاهر قرآن است، نه باطن قرآن. اگر میخوای به باطن قرآن برسی، این دوتا رو باید بچسبونی به هم دیگه. اگر میخوای تمسک به قرآن کنی که فرمود لن تزلوا ابدا ما تمسکتم به ما، تا زمانی که به این دو تمسک کنید گمراه نمیشوید، اما اگر به یکی از این دو تمسک کنید گمراه میشوید. این حرف پیغمبره. به یکی از این دو تمسک کنید گمراه میشی. لذا اگر خواستی معرفت نسبت به امام پیدا کنی بدون معرفت نسبت به قرآن، این گمراهیه، نمیتونی امامو بشناسی. ببین از کجا دارم میارمت کجا؟ ما بحثمون معرفت نسبت به امامه. همه این مجالس در کل عالم برپا میشه برای که ما معرفت پیدا کنیم نسبت به امام. امام رو اونجوری که هست بشناسیم. همه حرف من اینه. یکی از راه‌های شناخت امام، معرفت پیدا کردن به امام، اینه که معرفت پیدا کنیم اولا به قرآن و ثانیاً به امام و ثالثاً به ارتباط بین قرآن و امام. این خیلی مهمه. چه ارتباطی بین این دو هست؟ اینو باید معرفت پیدا کنیم. اگر به هر کدام از اینها معرفت پیدا نکنی، معرفت کامل نیست. اگر به قرآن تنها بخوای بری معرفت پیدا کنی فایده نداره، به امام تنها فایده نداره. باید این دوتا با هم، این ارتباط مهمه، این ارتباط مهمه، این باید به صورت کاربردی، به صورت عملیاتی ما برسیم به این. مجلس ما یکی از آدابش باید این باشه که تو این مجلس که ما میخوایم معرفت به امام پیدا کنیم، بدانیم معرفت به امام بدون معرفت به قرآن، بدون معرفت به رابطه بین قرآن و امام، معرفت به امام محقق نمیشود. بی خود خودمون رو معطل نکنیم. اینکه اینقدر تو روایات تاکید شده، من یکی دو روایت رو براتون بخونم. وجود نازنین آقا امیرالمومنین، فرمود ان الله تبارک و تعالی طهرنا. یه چند تا معرفت میخواد به ما بده. آقا داره خودش رو به عنوان امام معرفی میکنه، خصوصیات شاخص امام رو داره بیان میکنه. میگه آی مردم بدانید، من امیرالمومنین به عنوان یک امام شما میخوام مجموعه امام هایی که شما دارید 12 رو معرفی کنم. ان الله تبارک و تعالی طهرنا، ما رو تطهیر کرده، ما رو طاهر کرده. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. خداوند ما رو تطهیر کرده. ما رو تطهیر کرده یعنی چی؟ یعنی پلیدی رو از ما دور کرده، گناه رو از ما دور کرده. در ادامه میفرماید و عصمنا، به ما عصمت داده. این عبارت اخرای همون تطهیره. خدا ما رو تطهیر کرده، پلیدی رو از ما برداشته، یعنی عصمت از گناه، عصمت از خطا، عصمت از سهو، عصمت از نسیان به ما داده. ما نسبت به خطا، نسبت به فراموشی، نسبت به سهو، نسبت به گناه معصوم هستیم. گناه نمی کنیم، خطا نمی کنیم، اشتباه نمی کنیم، چیز رو فراموش نمی کنیم. امام چنین شخصیتیه. جمله بعدی حضرت فرمود و جعلنا شهدا علی خلقه، خداوند ما رو شهدا بر خلق قرار داد. شهدا علی خلقه چه در عالم دنیا و چه در آخرت، شاهد بر ماست. برادر من، خواهر من، بزرگترها، کوچکترها، اگر غیر از این چیزی که میخوام بگم اعتقاد داری، معلومه تو پله اول شناخت امام موندیم. امام شاهد بر تمامی اعمال ماست، همه اعمال ما رو میبینه. آقا چطور امکان داره؟ چطور میشه یه نفر شاهد بر تمام اعمال باشه؟ ها؟ آخه الان 8 میلیارد آدم دارن زندگی میکنن. شما که میگید شاهد بر خلقه، نه فقط شیعه، بر همه شاهده، ها؟ چجور یک امام زمان الان شاهد بر 8 میلیارد انسان هست؟ چجور شاهده؟ اصلا امکانش داره؟ امکانش هست؟ ها؟ مثالی که گفتم براتون یه قدری ذهن شما رو نزدیک میکنه. نسبت امام به کل عالم مثل نسبت روح ماست به بدنمون. چطور روح تو بر تمام اعضای بدنت اشراف داره؟ امام هم اینجوری است. امام شاهده بر ماست، بر کل عالم شاهده. آقا این که خیلی یه چیز عجیب غریبه شد. بله عجیب غریبه. لذا پیغمبر فرمود لا یقاس بنا احدون، هیچ کس با ما مقایسه نکنید. فرمود شما به ما خدا نگید دیگه، هر چی میخواید به ما بگید. امام چنین موجودیه، ما نریم تو ظاهر امام گیر کنیم. امام شخصیتیه که ما حالا حالا باید روش کار کنیم. اگر تمام خدا حفظ کنه استاد بزرگوار آقای میرباقری رو، شما دیدید اکثر مطالب منبرش بحث امام شناسیه. اعتقادش اینه که اگه ما امام رو شناختیم همه مشکلاتمون حل میشه، همه مشکلات دینی، اعتقادی، رفتاری، اخلاقی همش حل میشه. لذا شما 99% منبرهایشون بحث معرفت امام شناسیه. میگه آقا مهمترین بحث اینه که ما امام رو بشناسیم. اگر ما امام رو شناختیم اتوماتیک همه کارامون درست میشه، عبادتمون درست میشه، اخلاقمون درست میشه، اعتقاداتمون درست میشه، رفتارمون با مردم درست میشه، دینداریمون با مردم درست میشه، ارتباطمون با امام درست میشه، ارتباطمون با مردم درست میشه، ارتباطمون با زن و بچه. امام شناسی خیلی مهمه. چون همین یه جمله، همین یک معرفت نسبت به امام که آی برادر من، خواهر من، پسر من، عزیز من، دختر من، امام شاهد بر ماست، این یک مسئله جدیه. و همین امامی که شاهده بر رفتار و اعمال ماست، فردای قیامت هم همین امام میاد شهادت میده. حضرت جمله بعدی فرمودن و حجته فی ارضه، امام حجت خداست در روی زمین بر مردم. یعنی چه حجت خداست؟ ها؟ یکی اینو برای من معنا کنه. حجت خدا بر روی زمین برای مردم یعنی چیه؟ کی بلده اینو؟ یعنی چه امام حجته؟ یعنی چی؟ کسی بلده؟ میخوای بگی؟ بگی؟ دلیل خداست. شنیدید میگم آقا بریم اتمام حجت کنیم با طرف؟ ها؟ یعنی بریم آقا حرف آخر رو بزنیم. اتمام حجت که کردی یعنی دیگه آقا اون طرف هیچ دلیل و برهانی بر رد ما نداره. آقا حرف آخر بهش زدی دیگه، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن. امام حجت خدا بر بندگانش هست. یعنی با وجود امام، وقتی امام در جامعه حضور پیدا کرد، معرفی شد برای مردم، دیگه مردم هیچ راه بهانه‌ای برای خوب شدن ندارن. امام آمده تو جامعه هست، دلیل و برهانش رو بیان کرده. مثل الامام که مثل الکعبه از تو تا ولا تحتی. قرار نیست امام بیاد در خونه تک تک من و شما رو بزنه آقا چرا دینداری نمی کنی. قرار برای نیست، امام باید بری پیشش. و امام هست، بیانش هست، سیرش هست، قولش هست، رفتارش هست، گفتارش هست، دستوراتش هست، اوامرش هست، نواهیش هست. حجت هم بر ما تمام شده، مخصوصا ماهایی که تو مملکت شیعه هستیم، مخصوصا ماهایی که 24 ساعت دارن از دستورات و احکام دین برامون میگن. حالا کار ندارم یه عده‌ای با رفتارشون از مسئولین ما کاری کردن که مردم رو بیدین کردن، اما همین هم بهانه برای بیدینی نمیشود. خیلی ها دینشون از دست دادن دیگه با این وضعیته، ولی این بهانه نمیشه. درسته اون کسی که مسبب بیدینی مردم شده، اون عذاب اولین و آخرین به گردنش هست، عذاب و گرفتاری های همه کسانی که با وسیله رفتار او بیدین شدن همه به گردنش هست، اما عذاب و رفتار و گرفتاری های ما هم که بیدین شدیم اینا هم بهانه نمیشه برای ما که بگم آقا چون آخوندا نمیدونم فلان میکنن، چون مسئولین دارن فلان میکنن، چون اینقدر گرونه شده پس من اصلا ریشه دین رو بزنم زمین. پس حجت خدا اینجا چه کار میکنه؟ حجت خدا پس چه کار میکنه؟ حجت با وجود امام تمام شده. امیرالمومنین میفهمه ما این خصوصیات رو داریم. و جعلنا مع القرآن، خدا ما رو با قرآن قرار داده. و القرآن معنا، و قرآن رو با ما قرار داده. لا نفارقه ولا یفارقنا، ما از هم دیگه جدا نمیشیم. برادرها حرف من اینه، امام و قرآن یک حقیقت جدایی ناپذیر هستند. ما اگه میخوایم معرفت به امام پیدا کنیم باید یک قدری معرفت به قرآن پیدا کنیم. من یکی دو نمونه بگم و تمام. خداوند در مورد قرآن چی میفهمد؟ لا یعتیه الباطل من بین یدی و من خلفی. قرآن یک موجودی است، یک وجودی است که باطل در آن اثری نداره، نه از جلو نه عقب. قرآن یک مخلوقی است که هیچ باطل در اون اثر نمیکنه. امام هم یک مخلوقی است که هیچ باطل در اون اثر نمیکنه. ببینید ما برای اینکه شناخت پیدا کنیم به ارتباط بین امام و قرآن ناگزیریم یه قدری از اشتراکات اونها رو بگیم. وجوهات مشترک بین امام، صفات مشترک بین امام و قرآن رو بگیم تا یه قدری بریم پله پله به سمت اینکه این اتحاد بین امام و قرآن رو بفهمیم. یکی از راهش همینه. قرآن باطل برش راهی ندارد، امام هم راهی نداره. لا یمسه الا المطهرون. خداوند در مورد قرآن تو سوره واقعه چه میفرماید؟ آی مردم، قرآن به گونه ای است، انه کتاب عزیز لا یمسه الا المطهرون، کتابی است که لا یمسه الا المطهرون. دو تا معنا برای این آیه شده. معنای ظاهری داره، یعنی کسی که میخواهد مس کند قرآن را باید چیکار کنه؟ طهارت داشته باشه. مس نمی کند کسی قرآن را الا اینکه طهارت داشته باشه. شما میدونید دیگه حکم شرعی و بلدید، دست بی وضو نباید به قرآن بزنیم، حرامه. این معنای ظاهری و ابتدایی این آیه است، اما یه معنای باطنی هم داره. معنای باطنش چیه؟ مس یعنی نفوذ در باطن. لا یمسه الا المطهرون یعنی کسی جز مطهرها نمیتوانند نفوذ در باطن قرآن پیدا کنند، نمیتوانند از باطن قرآن درک و فهم و شعوری داشته باشند الا مطهرون. خب حالا مطهرون کیانن؟ ها؟ مطهرون کیانن؟ اونایی که وضو دارن. این که معنای ظاهری تطهیره. مطهرون رو خود قرآن برای ما بیان میکنه، سوره احزاب آیه 33، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی و آل محمد. مطهرون درجاتی دارن، بالاترین درجه تطهیر شامل حال کسایی میشه که خدا اونا رو تطهیر کرده باشه، خدا اونا رو پاک کرده باشه، که اینا کیانن؟ اهل بیت. بنابراین آیه 33، آیه تطهیر، هر وقت بهتون گفتم بخونید آیه تطهیر همینه. خیلی هم جالبه این آیه، قبل و بعدش داره درباره زنان پیغمبر صحبت میکنه، یا وسط این صحبت درباره زنان آیه این تیکر رو ارده خدا قرار داده، مثل آیه اکمال که قبل و بعدش داره درباره گوشتای حرام صحبت میکنه، یه وسط این اومده چیکار کرده؟ آیه اکمال، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و دینا. اینا از معجزه های قرآنه، برای که این آیات رو حفظ کنه اومده بین جای مختلف اینا رو مخفی کرده. این آیات کلیدی ولایت رو. قرآن رو فقط کسایی که خدا تطهیرشون کرده میتوانند به باطن قرآن دست پیدا کنند. اینم یک راه دیگر برای معرفت نسبت به امام. و راه سوم، وجه مشترک، همینطور که قرآن یک مقام نورانی دارد، اهل بیت هم یک مقام نورانی دارند. برخی ها این نورانیت قرآن رو به خاطر تطهیر قلبی که پیدا کردن، به خاطر طهارت قلبی که پیدا کردن، این مقام نورانی قرآن رو دیدن. مثل کی؟ مثل خدا رحمت کنه کربلای کاظم ساروقی رو، داستانش رو شنیدید. پیرمرد بی سواد کشاورزه که از اربابش جدا شد به خاطر اینکه گفت چی؟ شما زکات گندم جوتو میدی؟ گفت حالا میدیم یا نمیدیم، به تو چه، تو کارتو بکن. گفت شما حقوق که میخوای به من بدی از این پولیه که زکاتشو ندی، من با تو کار نمیکنم. اومد میرفت تو بیابون هیزم خار جمع میکرد، میورد تو روستاشون ساروق میفروخ، امرار معاشش از این طریق بود. یه روز غروب وقتی برگشت، پشته خار و هیزم پشتش بود، دم در یه امامزادهی تو اون روستاشون نشست یه قدری استراحت کنه. دوتا آقا سید آمدن همراهش کردن، بردنش تو امامزاده، یه فشاری بهش دادن، گفتن این آیاتی که دور تا دور نوشته کتیبه رو میتونی بخونی؟ یک لحظه عنایت این حالا دو سید بزرگوار که کی بودن نمیدونم، خداوند مقام نورانی قرآن رو بهش نشان داد. یک لحظه، یک آن تطهیر قلبی پیدا کرده بود، محرم درک قرآن شد. با تطهیر قلبی که پیدا کرد، محرم درک قرآن شد، معرفت پیدا کرد به قرآن. یک لحظه حافظ شد. چه حافظی! قرآن را هر کلمش رو بهش میگفتی، ادامش رو میخون، بر میگشت، قبلش رو میخون، بعدش رو میخون. کسی که سواد خوندن و نوشتن عادی رو نداشت، یعنی یه چیزی غیر قرآن بهش میدادی بخونه، نمیتونست بخونه. اما این قرآن رو میذاشتی جلویش، میگفت این قرآن رو من از خط غیر قرآن تشخیصم اینه که قرآن رو مثل نور میبینم. مقام نورانی قرآن اینجوری معرفت بهش پیدا کرد. چطور معرفت پیدا کرد؟ قاری قرآن بود؟ مفسر قرآن بود؟ نه، صفای باطن پیدا کرده بود. لا یمسه الا المطهرون، تطهیر پیدا کرده بود، دلش رو جاروب زده بود. خدا ظرف وجودش رو مهمان مقام نورانی قرآن کرده بود. همینطوری که بعضیا معرفت پیدا میکنن، مقام نورانی امام رو میبینن. مثل کی؟ مثل همون ابو هارون مکفوف که دیشب داستانش رو براتون گفتم، با اینکه نابیناست. ابو بصیر میگه هر که اومد تو مسجد بره، گفتم امام رو میبینی؟ گفت نه. اما ابو هارون که اومد، با اینکه نابیناست، گفتم امام واقعی رو میبینی؟ گفت که چطور نبینمش؟ گفت چطور میبینیش؟ گفت هو نورون ساته، نورش تو آسمون پخش شده، من چطور نبینمش؟ این مقام نورانی قرآن، این مقام نورانی امام. امام و قرآن یک حقیقتی است که با هم عجین شدن. ما تو مجالس خیلی هنر میکنیم. چیکار میکنیم؟ قرآن ابتدای جلسه میخونیم برای که مردم جمع بشن. تا مجالس ما مثل این که توسل به اهل بیت پیدا میکنیم، توسل به قرآن پیدا نکنیم، همینطوری که ارتباط قلبی با امام پیدا میکنیم، باید همینگونه ارتباط قلبی با قرآن پیدا کنیم. تا این اتفاق نیفته، اون حقیقت امام برای ما آشکار نمیشه. یه مدل برای این که من بهتون بگم چجور توسل به قرآن و امام با هم عجیب میشه، که این مدل رو باید تو مجالسمون داشته باشیم. شبهای قدر، تو شبهای قدر چه اتفاقی میفته؟ شما هم توسل به قرآن میکنی، هم توسل به چهارده معصوم. چرا اینقدر اعمال شب قدر به آدم میچسبه، برد داره، کیف میکنی، خیلی مشکلات حل میشه توش؟ چون به قرآن و اهل بیت داریم با هم توسل میکنیم. قرآنمون رو سر گذاشتیم میگیم بک یا الله، قرآنمون رو سر گذاشتیم میگیم به محمدم، به علیم، به فاطمه. اتصال باید برقرار کنیم بین قرآن و بین اهل بیت. و حالا ما چقدر فاصله داریم؟ چقدر فاصله داریم؟ خیلی خیلی فاصله داریم. برادران، معرفت نسبت به امام بدون معرفت نسبت به قرآن اتفاق نمیفته. باید انس با قرآن پیدا کنیم، خیلی بیشتر باید انس با قرآن داشته باشیم. یکی از شکایت هایی که پیغمبر فردای قیامت میکنه شکایت از همینه که ان قومی یتخذ القرآن مهجورا. همینطوری که شکایت میکنه خدایا این امت با دختر من چه کردن؟ هنوز نگذاشتن آب کفن من خشک بشه، هجوم آوردن، قطع رحم کردن، دختر من اونجوری جسارات، فرزندم حسین رو در گودال قتلگاه اونگونه سر از تنش جدا کردن. همینجوری که برای اهل بیتش پیغمبر شکایت میکنه، برای قرآن هم شکایت میکنه از این امت. وقت چقدر زشته ما اونجا کسایی که ادعامون اینه که با اهل بیت ارتباط داریم، اونجا وقتی مورد شکایت پیغمبر قرار میگیریم چه جوابی داریم؟ از همین مجالس یکی از آدابش باید انس با قرآن باشه، ارتباط و حتی بالاتر توسل به قرآن. همینطوری که ما برای اهل بیت سینه میزنیم، برای مظلومیت و مهجوریت قرآن باید اشک بریزیم، ارتباط قلبی برقرار کنیم، نه فقط بود معرفتی و علمی و دانشی، اون سر جا خودش، حتی ارتباط قلبی. همینطور که ما ارتباط قلبی با اهل بیت پیدا میکنیم، با قرآن هم باید این ارتباط برقرار بشه. عرضم تمام، وقت من تمام شده عزیز مدامون بیاد، من فقط یه سلام میدم دیگه، روزه نمیخونم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی هلت بفنائك عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم شب تاسعای حسینی، شب قمر منیر بنی هاشم، دست به سینه با ادب، دلا رو رایی کنیم کربلای امی عبدالله. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين السلام عليك يا قمر العشيرة يا ساق الأطار